ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. پلیس نیوزلند بالاترین سطح امنیتی را در این کشور اعلام کرد. ایران پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را ممنوع اعلام کرد. و یک سازمان حقوق بشری میگوید در 8 سال جنگ سوریه 370 هزار نفر کشته شدند. در پی تیراندازی به دو مسجد در شهر کرایستچرچ در نیوزلند، پلیس بالاترین سطح امنیتی را در این کشور اعلام کرد. در این حمله که نخست وزیر نیوزلند آن را تروریستی نامیده، دست کم 49 تن کشته و 20 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، مهاجم مسلح صحنه حمله به یکی از مساجد را به شیوه بازی‌های کامپیوتری به صورت زنده نمایش داده است. این مهاجم در بیانیه 73 صفحه‌ای که پیش از حمله منتشر کرده، هدف خود را مهاجران دانسته و آنها را مهاجمان خوانده است. پلیس نیوزلند همچنین اعلام کرد که هر 4 فرد بازداشت شده دیدگاه‌های افراطی داشتند، اما نام آنها پیش از این در فهرست پلیس قرار نداشته است. به گزارش رویترز، تیم ملی کریکت بنگلادش برای نماز در یکی از مساجد حضور داشته، اما به هیچ یک از اعضای تیم آسیبی وارد نشده است. سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی صبح یک شنبه و 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کمتر از 5 ماه پیش همین مدل از بوئینگ متعلق به لاین ایر اندونزی سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند. در این دو سانحه خلبانها پیش از سقوط درخواست فرود اضطراری کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در مدت 8 سال جنگ در سوریه بیش از 370 هزار تن کشته شدند که 112 هزار تن از آنها شهروندان عادی سوریه بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 21 هزار کودک و 13 هزار زن سوری در میان کشته شدگانند. اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه از 15 مارس سال 2011 در شهر درعا در شرق سوریه آغاز شد. تظاهرات گسترده در سراسر سوریه از سوی دولت بشار اسد به شیوهی خشونتبار سرکوب شد که به جنگ داخلی با دخالت قدرت‌های خارجی انجامید. ایران متهم است که با اعزام نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به سوریه در سرکوب مخالفان دولت بشار اسد نقش داشته، اما تهران این اتهام را رد کرده و حضور خود را محدود به حضور مستشاری با درخواست دولت بشار اسد می‌داند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با اوکراین را گسترش داد. این در حالی است که روسیه برای برپا کردن جشن 5 سالگی پیوستن کریمه آماده می‌شود. الحاق کریمه سرآغاز تنش‌های کم سابقه در مناسبات روسیه با غرب شده و تاکنون چندین تحریم اقتصادی گسترده علیه مسکو به اجرا درآمده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا افراد را که مسئول درگیری با کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ دانسته به فهرست تحریمی خود افزود و تحریم‌ها علیه سایر افراد این فهرست را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. اکنون فهرست تحریمی اروپا شامل 170 شخص حقیقی و 44 نهاد حقوقی از روسیه است که داراییشان در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود شده و حق ورود به این کشورها را ندارند. تحریم‌های اتحادیه اروپا همزمان با تحریم‌های آمریکا 5 سال پیش در پی الحاق کریمه به روسیه وضع شد و سپس به دلیل نقش روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ظن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا گسترش یافت. تازه ترین تحریم های اتحادیه اروپا برای مجازات کسانی اعمال شده که در پاییز گذشته دستور معاونت از عبور نو گروه اوکراینی از تنگه کرچ را صادر کردند. در این درگیری روسیه دو کشتی جنگی به همراه یک یدک‌کش متعلق به ارتش اوکراین را توقیف و 24 خدمه آن را بازداشت کرد. روسیه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. اوکراین را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کند و مدعی است بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است، زیرا مردم این شبه جزیره طی رفراندومی برای پیوستن به روسیه رأی دادند. اوکراین، کشورهای غربی و مجمع عمومی سازمان ملل این همه پرسی را غیرقانونی خواندند. جمعه شورای امنیت سازمان ملل درباره آخرین تحولات این شبه جزیره، نقض حقوق تترهای کرمه و اوضاع در تنگه کرچ تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالی است که روسیه مشغول تدارکات جشن پنجمین سالگرد پیوستن کرمه است و سخنگوی کرملین احتمال داد رئیس جمهور روسیه برای برپا کردن این جشن یک شنبه به کرمه سفر کند. ولادیمیر پوتین در ابتدا نقش نظامیان روس در تصرف کرمه را تکذیب می کرد، اما متعاقباً اذعان کرد هنگام این عملیات سلاح‌های هسته‌ای به حالات آماده باش درآمده بود. از آن پس روسیه برای دسترسی زمینی به کرمه روی تنگه کرچ پل ساخت. این تنگه را آبهای داخلی خود خواند و عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی از آن را منوط به دریافت مجوز کرد. در واکنش آمریکا و ناتو حضور نظامی خود در دریای سیاه را تقویت کردند که این برتنش‌ها به روسیه افزوده. در روزهای اخیر پارلمان اروپا با تصویب چند لایحه عادی‌سازی روابط با روسیه پیش از احیای تمامیت ارضی اوکراین را ممنوع کرده. از نهادهای اتحادیه اروپا خواسته با پروپاگاندای کرملین بهتر مقابله و نظامی تحریمی مانند قانون ماگنیتسکی در آمریکا وضع کنند. کنگره آمریکا دو سال پیش قانونی به نام سرگی ماگنیتسکی، وکیل روس که پس از افشاگری فساد گسترده در بالاترین سطوح دولت روسیه بازداشت شد و در زندان درگذشت، تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه می‌دهد ناقضان حقوق بشر در کشورهای مختلف را مشمول تحریم کند. در روزهای اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 4 لایحه دیگر نیز علیه روسیه تصویب کرد که از جمله به رسمیت شناختن الحاق کرمه را ممنوع می‌کند. خواستار حمایت از اپوزیسیون روسیه است و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواسته دعوی‌های ولادیمیر پوتین را افشا کنند. برخی گزارش‌ها پوتین را ثروتمندترین فرد جهان با دارایی بالغ بر 200 میلیارد دلار دانستند. روسیه همواره این گزارش‌ها را رد و در واکنشی تازه مقامات آمریکا را متهم کرده که گرفتار احساسات ضد روسی هستند و گام‌هایی برمی‌دارند که صرفاً به روابط دو جانبه و اوضاع بین‌المللی آسیب می‌زند. آن رایسکه، رادیو فردا.
آخرین نمایش هادی حوری با عنوان ماشینری با حضور اصناف کارگری شب گذشته در تهران اجرا شد. این نمایش با نگاهی به زندگی و تنش‌های اقتصادی جامعه کارگری نشان می‌دهد چطور اشکال در چرخه تولید به سیستمی ناکارآمد تبدیل می‌شود. گزارش همکارم کیانوش فرید رو بشنویم درباره این نمایش.
ماشین زندگی ماشینی، زندگی مکانیکی. توی این نمایش کارگرایی رو میبینیم که به خاطر نون خالی، به خاطر سختی های زندگیشون مجبور میشن کارهای تکراری انجام بدن، دچار روزمرگی شدن، محکومن به این زندگی ماشینی، مجبورن دروغ بگن، همون کارگرایی که خیلی خوب بودن.
صدای مهناز غمخوار، بازیگر و خواننده، درباره نمایش ماشینری را میشنیدید. نمایش ماشینری نوشته و کار هادی حوری در تهران پنجشنبه 23 اسفند میزبان کارگران و انجمنهای صنفی کارگری بود. نمایش ماشینری که با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان به ویژه اهالی تئاتر و کارگران قرار گرفته، درباره وضعیت زندگی چند کارگر است که با صدور چند بخشنامه زندگی آنها دستخوش تغییر می‌شود. غلامرضا عباسی، رئیس کانون اصناف کارگری استان تهران، سید جعفر فلاحی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان نیز از جمله مهمانان این اجرای ویژه بودند. ماشینری به زندگی‌های ساده‌ای می‌پردازد که سودجویی و ناآگاهی واحدهای مدیریتی آن را به پیچیدگی و حواشی نامطلوب می‌کشاند. در این نمایش کارگران بی‌وقفه مشغول کارند و برای گذران زندگی به هر دری می‌زنند تا یک مساعده بگیرند. هادی هوری نویسنده و کارگردان این نمایش خود در گفتگو با خبرگزاری هنر آنلاین درباره داستان این نمایش گفت: تعدادی از کارگران مشغول کار هستند و به صورت عادی حقوق دریافت می کنند و برای گذران زندگی ناچار به درخواست مساعده هستند، اما بخشنامه ها و شرایط اداری مانع از این کار می شود. کارگران در پی یافتن تدابیری هستند تا بتوانند مساعدهشان را دریافت کنند، اما ناهماهنگی ها و تدابیر اتخاذ شده باعث ایجاد موقعیت ها و ماجراهای عجیبی می شود. او همچنین گفت این نمایش توسط بازیگرانی اجرا می شود که غالبا جوان هستند و هنرجویان عرصه تئاترند و از این رو صداقت در این اثر کاملا عیان است. آنها به مخاطب بازی ارائه نمی دهند و تماشاگر را به بازی نمی گیرند. بازیگران این نمایش با جنس این اثر یکی شدند و 75 دقیقه بازی صمیمی و صادقانه ای را در معرض نمایش می گذارند. دکتر عطاءالله کوپال، مدرس تئاتر، در ویدیوی منتشر شده در اینستاگرام درباره این نمایش می گوید:
نمایش ماشینری، کار هادی هوری رو دیدم. خودش نویسنده‌اش بود و خودش کارگردان. اولا کلی از ته دل خندیدم، ثانیا یک کمی با من که عطا کوپالم شوخی کردن، و دیگر این که در واقع یک شکلی از جامعه خود ما بود که در برابر ما مثل یک آینه قرار گرفته بود با بخشنامه های متعدد و امور اداری پیچیده، دست و پاگیر برای گرفتن مساعده، استخدام نامه، مهر، برو، بیا، بشین، پاشو، و به نظرم کاریست که حتما دیدن داره. به همه توصیه میکنم ببینن و افتخار میکنم در نمایش هادی هوری مهمانی بودم که اسمم رو روی صحنه بردن.
سعید جاودان، ریحانه جعفری، فرزاد دشتی، نگار شهبازی، نوید غفوری، مهلا قدوسی، محمد مهدی کیان، عیسی محمدی و علیرضا موسوی از جمله هنرمندان جوانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات خواهد بود از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، اما هم اکنون به دلیل فعالیت‌های زیست محیطیش در زندان به سر می برد. یوسف فرهادی بابادی از اهالی شهر کرد است و ساکن تهران. او در وزارت نیرو مشغول به کار بود و در کنار آن در حوزه محیط زیست هم فعالیت می‌کرد. این فعال مدنی 37 ساله که مشکلات حوزه محیط زیست دغدغه زندگی اوست، از سال 94 در کمپین صدای پای آب فعالیت می‌کند، چرا که باور دارد با مدیریت صحیح آب می‌توان بخشی از مشکلات این حوزه را حل کرد. وضعیت آب آشامیدنی در برخی از مناطق استان خوزستان، مسائل محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری، پروژه‌های انتقال آب از کارون و زاینده رود، سدسازی‌ها و پروژه‌هایی در حوزه محیط زیست که مجری آن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارانند و این فعال محیط زیست آنها را مخرب می‌داند، از مواردی است که او بارها درباره‌شان نوشته و اطلاع رسانی کرده است. و در پی همین اطلاع رسانی ها بود که یوسف فرهادی بابادی 28 بهمن ماه پس از حضور در مراسم ختم یکی از دوستانش در شهر کرد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او تاکنون تفهیم اتهام نشده و همچنان ممنوع الملاقات است. یوسف فرهادی بابادی همکنون روزها و شبهای طولانی بازجویی را در زندان شهر کرد می گذراند در وضعیتی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل مدافع.
لطفاً با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا باز هم با شما خواهم بود.